بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در ملاک حکومت بود که احد دلیلین حاکم بشود بر دلیل آخر. ملاک این حکومت چه بوده باشد و این ملاک با موارد تخصیص، با ملاک تخصیص چه فرقی دارند؟ عرض می کنم بر این که کلامی که از متکلم صادر می شود، این کلام را می گویند دو تا مدلول دارد. مراد از مدلول، مدلول تصدیقی است. یه مدلولی هست که او را مدلول استعمالی می گویند و یه مدلولی هم هست که او را مدلول جدی و مدلول واقعی می گویند. مراد واقعی، این را می دانید وقتی که انسان لفظی که آشنا به اوست، انسی گرفته است با او، اون لفظ را بشنود، یا کلامی که مانوس به اوست اون کلام را بشنود، ولو اون کسی که تکلم به این کلام کرده است حیوان بوده باشد، حیوانیست، توتیست، این کلام را میگوید، اون معنایی که مانوس است به ذهن خطور میکند. حتی اگر از استکاک حجر به حجر صوتی خارج بشود که شبیه صدای لفظی هست، معنای اون لفظ به ذهن خطور میکند. اون معنا معنای تصوری است، او خارج از مذکر ناز مقام است. کلام در جایی است که متکلم قصد تفهیم دارد و اراده تفهیم دارد، این را می‌دانیم، احراز کرده ایم. هذیان نمی‌گوید، در خواب حرف نمی‌زند، مست نیست که عقل ندارد هذیان بگوید، یا مرضی دارد هذیان می‌گوید. متکلم کلامی را میگوید در مقام تفهیم. این کلام متکلم در مقام تفهیم دو تا مدلول دارد. مدلول اولی کما ذکرنا، اون مدلولی است که بر ما صحیح است، نسبت بدهیم به متکلم، بگوییم متکلم با این کلام این را به ما فهماند. منتها خدا می داند که واقعا هم مرادش این بود یا مرادش واقعا غیر این بود. لنکتتن این زور گفت، این زور به ما فهماند، اون مراد جدی است، مدلول جدی است. اون ایرا که صحیح هست به سماع کلام از متکلم حکیم، به متکلم نسبت داد که این ناب ما تفهیم کرده است، او را میگویم مدلول استعمالی. یعنی متکلم قصد تفهیم این معنا را کرده است. منتها اینی را که قصد تفهیم این را بر ما مطابق با مراد زیدی هست یا نه، بنای کلا بر این جاری است، حکم عقل این نیست، بنای کلا است. وقتی که قرینه بر خلاف قائم نشد که این زور فهماندن حین تکلم لنکته ای بود، قرینه بر خلاف قائم نشد، هم نمی کنند که مراد جدی هم همین است. این که در بحث حدسیت ظواهر بحث می شود، معنای حدسیت ظواهر هر دو مرحله است. هم کلامی را که متکلم می گوید، اونی که فهمیده می شود از این کلام به حسب محاوره و اسنادش بر متکلم داده می شود که متکلم این را به ما تفهیم کرده است، او حجت بر متکلم است. می تواند عبد اگر عمل نکرد گفت من که به تو این زور فهمانده بودم. عبد می تواند، سامع می تواند گفتم تو که به ما این زور فهماندی، چیزی هم برخلافش بعد نگفتی. در بحث حجیت ظواهر معناش این است که این مدلول استعمالی حجت است بر مراد جدی، این مدلول استعمالی حجت است بر مراد جدی، چون متکلم می تواند به مراد جدیش عکس کند و سامع را مؤاخذه کند اخصم به ظهور کلامش، کمان که عبد می تواند اعتذار بیاورد از عملش که مراد جدی متکلم او نباشد، تو به ما این زور گفتی. معنای حجیت ظواهر اینه که مدلول استعمالی حجت است بر مراد جدی. پس این کلام دو تا مدلول دارد غیر از مدلول تصوری. گفته می شود این که در خطاب حاکم می گویند، در خطاب حاکم می گویند خطاب حاکم مبین مراد است از خطاب المحکوم، یعنی مدلول استعمالی کلام خطاب حاکم، اون مدلول اولی که مدلول استعمالی بود، یعنی اونی که فهمیده می شود از کلام این است که مراد متکلم مرادش را از خطاب دیگر به ما می فهماند. خطاب حاکم همینه که مدلول استعمالی این است که میشه به متکلم نسبت داد، من تا مطابق با مراد جدیش یا نه ممکن است تقییتم بگوید مراد من از او اینه. اون مدلول استعمالی خطاب حاکم بیان مراد است از اون خطاب محکوم، مراد یعنی مراد جدی از خطاب محکوم. نه لازم نیست که خطاب حاکم مدلول استعمالی خطاب محکوم را بگوید، نه غالبا نگوییم دائما، چون که وارد این بحث نمی شوم. غالبا اون مراد جدی از خطاب محکوم را این خطاب حاکم به مدلول استعمالی او را بیان می کند. بدان جهت گفته شده است در ما نحنفی که حکومت علا قسمین است. قسم اول حکومت شارحیه است، یعنی خطاب حاکم اون حاکم اون خطابی است که شرح می کند خطاب المحکوم را، شرح یعنی بیان مراد می کند کما ذکرنا. و این شرح دادن دو جور می شود، ربما این جور می شود که خطاب حاکم که مدلول استعمالیش بله بیان مراد از اوست، دل لفظی دارد خطاب حاکم، مثل یه تفسیریه، یعنی اعنی، توجه کردی؟ در این یعنی اعنی فرقی نمی کند که گفتیم غالبا مراد جدی بیان می شود، نه معناش این است که بله مدلول استعمالی اون خطاب این است. ربما می شود ولیکن او جای بله ربماست، اون ربما اون خطاب حاکم که مدلول استعمالیش بیان مراد از خطاب محکوم است، چون که دال وضعی دارد، دال لفظی دارد خطاب حاکم، اردت و یعنی ای و امثال اینها، و ربما دال عقلی دارد. درست توجه کنید چجور بیان می کنم. دال عقلیست، لفظی ندارد، دال عقلی دارد که این خطابی که هست بیان مراد از اوست. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض کنید بله خداوند متعال فرموده است احل الله البیع و حرم الربا، روایتی وارد شده است از معصوم سلام الله علیه، لا ربا بین الوالد و الولد. این لا ربا بین الوالد و الولد مراد عقلی میگوید که این مراد حرم الربا را بیان میکند که حرم الربا چه هست؟ بین الوالد و الولد نیست. مراد از اون حرم الربا ربا بین الوالد و الولد نیست. حاک این دال عقل است. چرا؟ برای اینکه عقلی میگوید که اگر این مراد نبوده باشد این کلام شارعی که معصوم است یا دروغ است یا اصلا مدلول ندارد، لغو است. اگر لا ربا بین الوالد و الولد یعنی حقیقتا ربا محقق نمی شود، این دروغ است. چون در معنای لفظ ربا بیرفن، چون ربا معنای عرفی است، حقیقت شرعیه ندارد. همان ربایی که معنای عرفی دارد او را شارع تحریم کرده است. من تا با یک قیود اگر فرض کنید بر این مرادش این است، چون ربا در این معانه حنفی ربا حقیقتاً اون معنای ربا حقیقتاً محقق نمی شود، دروغ است. چون بین ولد و والد با شخص اجنبی در ولی معنای ربا فرقی ندارد. اگر مرادش این بوده باشد این دروغه، اگر غیر این بوده باشد لغو است. چه معنایی دارد؟ اگر خطاب حرمت ربا نبود توجه کردی لغو محضی می شود. چون که اگر حرمت که ربا نبود لاره با بین الوالد و الولد لغو محسی می شود، معنا نداشت. بدون جهت درست توجه کنید، دال عقلی هست در این خطاب ثانی که حل الله البیع و حرم الربا فرموده است. بعد می فرماید لاره با بین الوالد و الولد، دال عقلی است که این بیان او مراد از او را می کند. دال عقلیست یعنی عقلی میگوید چه ممکن نیست متکلمی شهست متکلم دروغ بگوید، که اینجور نیست دیگه، متکلم فرض این است و لغو هم گفتنش همون چه ممکن نیست. عقلی میگوید پس این بیان مراد او را میکند. این دال بله لفظیست، یعنی به این قرینه عقلیه انسان میفهمد از این کلام لا ربا بین الوالد و الولد که میخواهد به ما بفهماند که این تحریم ربا کرده هم در بین الوالد و الولد نیست. این خطاب آخر که تحریم ربا هست ما بین این نیست. عقل گرینه عقل مدلول استعمالی اینه ها، یعنی اونی که به ذهن خطور میکند در لا ربا بین الوالد و الولد، نه مراد جدی. ممکن است این را تقییتا فرموده باشد، ما مراد جدی معلوم نیست. اونی که این را میگو به ما فهمانده است، به ما فهمانده است که تحریم ربا بین الوالد و الولد نیست. من تا این تفهیمش تقییهی بوده یا لنکتهی بوده یا جدن بوده اون مسالت اصالت تطابق است. بدون جهت در ما نحنفی این خطاب الحاکم شاره هست، من دال لفظی ندارد، دال عقلی دارد. مثل اون کسی که از حمام خارج می شود می گوید رئیت فی الحمام اسدن کبیرا، دال عقلیست. اینجا توجه کردید حیوان مفترس نمی شود، مراد از ظهور کلام. این دال ظهور می دهد به کلام، چه ظهور کلام متکلمی نست، یعنی رزیلش جا دیده. چه زور اونجا قرینه عقلی است که به کلام مدلول استعمالی میدهد در این قسم از حکومتی که دال لفظی ندارد مثل ای و امثال ذالک، این ظهور را میدهد. این ایرا که توجه کردید اون قسم اولی که حاکم شارح بوده باشد، حکومت شرعیه باشد و شرح کند مراد از خطاب محکوم را، اونجایی که خطاب حاکم شارح می شود این خودش دو صورت دارد. اونجایی که شارح می شود دو صورت دارد، تارتن خطاب حاکم شارح عقد الوضع است، شارح عقد الوضع است در خطاب از خطاب محکوم. عقد الوضع یعنی عنوان موضوع، خیلی چیزی نترسید عقد الوضع چیه، اما عقد الوضع یعنی عنوان موضوع. مثلا احل الله البیع و حرم الربا، ام تعلق حرمت که از او تعبیر به موضوع حرمت می شود، چی عبارت از ربا هست. حرمت ربا، ربا را تفسیر می کند. لا ربا بین الوالد و الولد. مبین مراد از خطاب ها محکوم است، یعنی عقد الوضع اش را بیان می کند که لا ربا بین الوالد و الولد. و ربما عقد الحمل را بیان میکند. عقد الحمل یعنی محمول، میگه مراد از محمول اینه. مدلول استعمالی خطاب حاکم این است که محمولی که در خطاب محکوم است مراد این است. این کجاست؟ این مثل یه مثالی بگویم که خیلی روشن است، مثل حدیث لاتان لا تعاد الصلاة الا من خمس، بله، الوقت و القبلت و طهارت و رکوع و سجود. این جزئیتی که بیان شده است، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام، این ادله‌ای که وارد شده است در اجزاء و شرایط، میگن لا تعاد ناظر به آنهاست. اونها مقتضی این هستند که اگر کسی اونها را در صلات نیاورد باید صلاتش را عاده کند، چون که جزئیت دارد. لا صلات الا فاتحة الکتاب، کسی که فاتحة الکتاب را ولی یادش بود نگفت، یا مثلا متمکن نشد از فاتحة الکتاب، خوب یا ولی متمکن نبود مثلا، یا ناسی بود، فرض بفرمایید. خب مقتضای اون ادله این است که صلات اتیان نشده است، چون که صلات اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است. تکبیر ثم الفاتحه ثم السوره ثم الرکوع، ادله اجزا این را اقتضا می کند که صلات اگر با خلل اتیان شد، مقتضای ادله این است که باید عاده بشود ولو خلل عذرین باشد. لا تعاد به خود موضوع توجه کردید، موضوع که عبارت از خود سوره است، فاتحه است و امثال ذالک است، در خودان از خودانها بیان مراد نمی کند. فاتحه همون فاتحه است، سوره فاتحه، سوره توحید همون سوره توحید است، از اول تشریع تا آخری و تا روز قیامتی که دار تشریف است. در ناحیه موضوع تصرف نمی کند، در ناحیه حکمش بیان می کند. این ادله ای که گفتند لا صلاة الا فاتحة الکتاب، یعنی فاتحة الکتاب جزئیت دارد، یا مثلا فرض کنید رکوع جزئیت دارد، سجود، تکبیرت الاحرام، تسلیم و غیر و غیر، ناظر به اون جزئیت است در اون خطابات. چی میگوید لا تعاد؟ این جزئیت در غیر پنجتا در موارد عذر نیست. این جزئیتی که هست چون خطاب میگوید، ولو به حسب مقام ثبوت، یعنی مراد جدی از اون خطابات، مراد جدی از اون خطابات که جزئیت هست، در حال عذر برای اونها جزئیت مراد نیست. این تصرف در عقد الوضع است. این را میدانید بر این که اگر اون خطابات نبود، خطابات جزئیت تکبیر و امثال ذالک، لا تعاد صلاة الا من خمسه لغو میشد، لغو می شد. یسبه لغوان، خطاب خطاب اشاره است، قرینه عقلی دارد، قرینه عقلی ظهور می دهد. ها توجه کردید، ظهور می دهد بر این که ناظر با اون خطابات است و اون خطابات را تفهیم می کند که جزئیت در آنها در حال عذر نیست، الا در این پنجتایی که در مستثنا ذکر شده است. و از این قبیل مثال زدند و مثال گفتند، قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر را، ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا ضرر و لا ضرار. اون ضرار بنابر این که معناش ضرر بوده باشد، یعنی تکرار بوده باشد، نه ضرار به معنای اضرار به غیر باشد، او حاکم نیست. لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا ضرر بنابراین که حدیث لا ضرر به معنای لا ضرر باشد، کما اینکه در قاعده لا ضرر همین را عرض کردی. خب بنابراین در این قاعده لا حرج و در این قاعده لا ضرر، بله، دو تا مسلک معروف است. یه مسلک مسلک صاحب الکفایه و من تبعه هست، که صاحب الکفایه و من تبعه اینها ملتزم هستند که حرج و ضرر عنوان بر متعلقات است، عنوان متعلقات تکالیف است. یعنی انسان که مثلا وضو میگیرد یا غسل میکند، یه وقت غسل کردنش حرجی نیست، هوا مثل این هواست، لوله ها همه آب ملایمی دارند، خب ولی غسل میکند. یه وقت هم غسل حرجی میشود برای انسان. چرا؟ چون که آب زمستان است، خودش هم آب فرض بفرمایید خیلی، مثلا فرض بفرمایید باید یه خورده چند متر بکند انسان تا آب را به دست بیاورد، چه حوصله دارد در هوای زمستان هی بکند؟ این حضرت کار حضرت فیل است، حرجی است این غسل کردن. یا ضرری است، چون که نمیتواند آب را گرم بکند، هوا سرد است، جای مستوری ندارد و جانش میترسد. مرحوم آخوند ملتزم شده است بر اینکه لا حرج و لا ضرر عنوان به خود افعال است. وقتی که عنوان به افعال شد، این که میگوید برای خداوند متعال ما جویل علیکم فی الدین من حرج، در خارج حرجی نیست یا در خارج ضرری نیست. خب در خارج ضرر می شود، ربما حرج در خارج موجود می شود، اخبار نمی تواند حقیقت هم بشود، دروغ می شود، ربما انسان فعل حرجی را اتیان می کند، فعل ضرری در خارج موجود می شود. این زور دیگه، این که لا حرج که اخبار از خارج است، یعنی در خارج حرجی نیست و ضرری نیست، مثل زیتون کثیر رماد است. چه جور در زیدون کثیر رماد؟ زید خاکسترش خیلی است، الان اصلا خاکستر نیست در خونه ها، همش گاز است، توجه کردید؟ ولی مثلا هیزمی زغالی مصرف نمی کنند، باز می کن زیدون کثیر رماد، ولو اثبات می کند کثرت رماد را برای زید، ولان که دایش ابلاغ کثرت زود است، کنایه است. خداوند هم فرموده است ما جویلی کم فی الدین من حرج، توجه کردید؟ این نفی مثل یا اشباه رجال ولا رجال است، نفی نفی دعایی است. چه جور اونجا در موارد کنایه اثبات مثل زیدون کثیر رماد ادعایی است، غرضش تفهیم کثرت الزود است، اینجا هم فرض بفرمایید نفی نفی ادعاییست مثل یا اشباه الرجال ولا رجال. یعنی چه؟ یعنی وضو و غسل قطع نظر از حرج که اثری داشت متعلق تکلیف بود، به تریان عنوان حرج یا ضرر بر اون فعل، توجه کردید؟ اون اثر برداشته می شود. بدون جهت می گویند که عنوان لا حرج ولا ضرر از عناوین رافعه است، یعنی فعل و موضوع قطع نظر از عنوان حرج و ضرر اون تکلیفی را که داشت، اثر باید اثری باشد که در رفعش امتناع بشود، موارد تکلیف می شود، الزامیات می شود، اون الزامی که فعلی داشت قطع نظر از عنوان حرج و ضرر چه محدثی به اکبر باید غسل بکنند، وقتی که عنوان حرجی برای اون غسل منطبق شد، نه اون به چوب برداشته می شود. این یه مسلکش. بنابرای این مسلک، این حکومت در عقد الوضع می شود. اینجا خداوند متعال فرموده است و این کنتون جنبم فده هرو، توجه کردی؟ می فرماید این بله غسل، بله در ما نهنفی غسل حرج در خارج نیست، حرج غسل حرجی در خارج نیست، یعنی حکمش نیست، اون حکمی که غسل قطع نظر از عنوان دارد اونیست. یا عنوان ثانوی رافعه می شود، اگر کسی گفت این حکومت عقد الوضعی درست نیست، عنوان ثانوی می شود، چون خود مرحوم آخوند عنوان ثانوی گرفته است. می فرماید که خطابات اولیه عنوان اولیست، اینها ناوین رافعه ناوین ثانویه. و اما مسلک دوم در قاعده لا حرج ولا ضرر، این است که نه ضرر و حرج عنوان بر خود حکم است، حکم خودش متصف می شود که حرجی است. پدر من را این مولا در آورد، این اون پدر مولات کرده است، تکلیف کرده است به فعلی که انسان زور میخواهد، حوصله میخواهد، میگه پدر من را در آورد. خود تکلیف حرج است، حرج است. خود تکلیفی که هست توجه کردید متصف میشود به انه حرج و ضرر. مسلک ثانی این است که مراد از حرج خود تکلیف است، خود حکم است. چرا؟ چون که می فرماید ما جویل لیکن فی دین من حرج، دین همون تکالیف و احکام است. یعنی در خود تکلیف، تکلیف حرجی نیست. خب در اون یه روایتی هم که در قاعده لا ضرر دارد که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اون مرسله صدوق اگر یادتون بوده باشد، اسلام همون احکام است. این حکم ضرری نیست، حکم حرجی نیست. این قهرن چه می شود؟ این قهرن می شود که در اسلام، یعنی اون قوانینی که در اسلام جعل شده است، خطاباتی که آیات قرآنی دارد و غیر ذالک من الخطابات که این خطابات هست، در اینها حکم حرجی نیست، چون که اطلاق اونها اقتضا می کند این کنتم جنبن فدهرو ولو حرجی باشد باید غسل کنید. این که می گوید حکم حرجی نیست، یعنی مراد جدی از این آیات در صورتی که تکلیف حرجی شد، اون در اون صورت تکلیف نیست، تکلیف در اون صورت مسئول نیست، تکلیف را گیتی می کند. این تصرف در عقد الحمل است، در اون وجوب است، در اون تحریم است، در اون الزام است، حکم وضعی الزامی است که موجب حرج است. در موضوعش تصرف نمی کند، در عقد الحملش تصرف می کند. این حکومت شارحه، حکومت شارحه ملاکش این است که اگر خطاب محکوم نبود، توجه کردید، و حکم محکوم نبود، حکمی که به او حکومت می کند نبود، خطاب حاکم لغو می شود. این حکومت، حکومت شارع است. تا یه زمانی در حکومت به این معنا چیز می کردن، اجتماع می کردن، می گفتن خطاب حاکم اون خطابیست که مبین مراد از خطاب محکوم است، یعنی مدلول استعمالیش، مبین مراد یعنی مراد جدی، ولو مراد جدی غالبا اینجور می شود، از خطاب محکوم است به حیث ناظر بر اوست، نظر دارد به او، به حیث اون که اگر خطاب محکوم نبود، خطاب حاکم لغو می شود. تا یه زمانی به حکومت را به این مقدار تفسیر می کردند. در کلمات شیخ هم در بعض موارد، در بعض مواضع همین معنا استفاده می شود. بعد دیدن که بابا این نمی شود، این را نمی شود به این ضابطه، حکومت را به این ضابطه در آورد. چرا؟ برای اینکه اولا در بعض موارد ممکن است اصلا خطابی نبوده باشد، خطاب محکومی نبوده باشد. توجه کردید با وجود این خطاب حاکم بیاد، خب ما جویل علیکم فی الدین من حرج، ما در دین برای شما حرجی جعل نشده است. خب یه وقت این است که اطلاقات اقتضا می کند، اطلاقات خطابات کرک محرزی در حال حرز هم باشد وجوب الغسل. یه وقت این است که ما از اول شکی می کنیم که فلان تکلیف در شریعت هست یا نه، خود تکلیف از اول حرزی است، مثل یا از اول ضرری است، نمیدانیم بر این که فرض کنید در در غنمی که صایمه هست زکات در او تشریع شده است یا نه، مثل مألوفه زکات واجب است یا نه. اینجا زکات از اول توجه کردید، از اول تکلیفش تکلیف ضرری است، دیگر این همه معلوم است پیش همه. خب وام به قاعده لا ضرر تمسک میکنیم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میگیم که نه جعل نشده است، چون لا ضرر تمسک به مومش میشود. در خطاب محکوم اولا لازم نیست که محکوم خطاب فعلی داشته باشد، قبل از حاکم یه خطابی باشد این حکومت بو بکند، توهم بشود که خطابی هست کافی است. این را تصحیح کردن در عبارت کفایه هم هست که لازم نیست خطاب محکوم سابق بشود و خطاب حاکم لاحق بشود، ممکن است خطاب الحاکم اول بیاد، خطاب محکوم که مبین مراد است اول بیاد. مدلولش این است که اول امام علیه السلام فرموده است لا ربا بین الوالدین، رسول الله اول قبل از نزول آیه احل الله البیع و حرم الربا فرموده باشد که لا ربا بین الوالد والولد، نظرش این بوده باشد که حرمت الربا وقتی که تشریع شد از اول گفته باشد که معلوم بشود که پدر و پسر جداست حسابش، اینو ایبی ندارد. بدون جهت این جهت را تصحیح کردن که لازم نیست خطاب محکوم سابق بشود، خطاب حاکم لاحق بشود، قبل و بعدش عیب ندارد. بعضی هم گفتن که لازم نیست خطاب محکوم بالفعل اصلا فعلیت پیدا کند، توهم فعلیت کافی است در حاکم. خب تا حال اکتفا کرده بودند به این مقدار از حکومت، نقل کلمات غیر را می کنیم در معتلمان احنفی، دیدن خوب این درست نیست که حکومت فقط منحصر به این معنا باشد، چون که مواردی هست که در اون موارد احد الخطاب ناظر است به خطاب دیگر حاکم است، بلکه اگر اون خطاب محکوم نبود خطاب حاکم لغوه نمی شود. حکومت هست ولیکن طوریست اگر خطاب محکوم نبود خطاب حاکم لغوه نمی شود. خب گفتم بلا اشکال همین زور است، دیگر خطاب دلیل اعتبار اماره که مثل خبر سگه است حاکم است بر لا تنگذر یقین و شک بر رفع نمت مالا یعلمون کل شیئن حلال، بر اونها حاکم است دیگر، خبر سگه حاکم است. وقتی که حاکم شد و اگر این چیز اصول شرعیه نبود، براءت شرعیه نبود، استصحاب نبود، کل شیء حلال نبود، اصل شرعی نداشتیم، دلیل اعتبار ماره لغو میشود کلا و حاشو چه. این هم ولی نظر دارد، اونهایی که گفتن ادله اعتبار ماره نظر به اعتبار اصول دارد، خود مرحوم کفایه هم این را قبول دارد که نظر است، اگر معنای دلیل اعتبار اماره تنزیل منزلت علم بوده باشد که تا عالم است یا کسی که نماره پیش دو قایم است دیروز گفت حکومت می شود، ولیکن می گفت این نظر را ندارد، دلیل مفاد دلیل اعتبار اماره معناش این نیست. اونهایی که دیدند بر این که ولی دلیل اعتبار اماره مفادش تنزیل منزلت علم است که تا عالم هستی و ملتزم شدن که خوب گهرم حکومت پیدا می کند بر ادله اصول، این لغویت دیدن نیست، شرحیت نیست، ملاک شارع حکومت شارع لغویت بود. خوب اینها نبود، عقل می گفت مثلا فرض کنید یا احتیاط یا نگاه بلا بیان قلبی هست، شارع اماره را به حجت کرد، عقل غلط می کند، می گه به اماره عمل کن، اعتبار اماره لغو نمی شود. چون که دیدن که حکومت را به حکومت شارع منحصر کردن ممکن نمی شود، اضافو الی حکومت شارع قسم ثانیا للحکومه، گفتن حکومت قسم ثانی هم دارد. اون قسم ثانی چیست؟ اون قسم ثانی این است که یکی از دلیلین اون موضوعی را که در دلیل آخر موضوع است او را نفی کند. یکی از دلیلین اون موضوعی که در دلیل آخر موضوع حکم است اون موضوع را نفی کند و دلیل محکوم هم برای اون موضوعی که هست نه برای اون موضوعی حکم بیان کند و دلیل آخر اون موضوع را در موردی یا در مواردی نفی کند. مثلا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این میگوید بر اینکه ولی شیئی که نمیدانی ولی تا مادامی که نمیدانی حرام است، نمیدانی حلال است یا حرام، او به تو حلال است. کل شیء نمیگه شیئی که مشکوک الهلیت ولی حرمه است، این شیء مشکوک الهلیت ولی حرمه حلال است برای تو، حلال ظاهری است. این مفاد هم مفاد قضیه حقیقی است. یعنی اگر شیئی شد موجود شد شک داشتی در حرمت و علیت واقعی او برای تو حلال است. یه دلیل دیگر که دلیل اعتبار اماره است، میگوید خبری که قائم شد اسیر نبی بعد از غلیان حرام است، این علم به حرمت اسیر است واقعا. خب وقتی که اینجور شد در مورد اسیر نبی که خبر قائم است بعد از غلیان حرام میشه، اصالت حلیه موضوع ندارد. چه موضوع؟ او شکی در حلیت حرمت بود شاره، ولو وجدانا شکی دارم، چون که اماره مفید علم وجدانی نیست، خبر است. الا انه دلیل اعتبار این اماره تعبد کرد تو علم به حرمتش داری، موضوع منتفی شد. اینجا اگر اصالت الهلیه نبود اعتبار اماره لغو نمی شد. معذارش دلیل اعتبار اماره به دلیل اعتبارها حاکم است. چرا حاکم است؟ برانچه با هم دیگر این دوتا دلیل، دلیل اعتبار اماره و خطاب کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، با هم در هیچ تنافی ندارد. چرا؟ چون که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام قضیه حقیقی است. اگر شیئی باشد شک کنی در حلیت و حرمت او، اگر باشد حلال است. اما این شیء مشکوک حلیت و حرمت در اسیر نبی هست یا نیست، در کجا هست در کجا نیست، اینا که تعیین نمی کند. قضیه حقیقی مثل قضیه خارجی نیست که موضوعش را تعیین کند در خارج. محول به مخاطب می کند. هر وقت موضوع موجود شد در موطنی، اگر موجود شد حکمش این است، مثل مفاد قضیه شرطیه می شود که شرطش این است که اگر عقد الوز و عنوان موضوع موجود شد فعلیت پیدا کرد حکمش این است. خب دلیل اعتبار اماره چه قائم شده است، اماره بر حرمت اسیر بعد الغلیان، میگوید بر این که این اسیری نبی حرمتش را میدانی، حرمتش را میدانی، این اماره علم به حرمت است. اینجا یعنی شکی نداری، جای شکی نیست، اینجا حرمتش را میدانی. و با هم تنافی ندارن. او گفته بود اگر ندانستی حرمت را حلال است، این میگه حرمت را اینجا میدانی، این با هم دیگه تنافی ندارن. مفاد است حکم است علا تقدیر شک، و مفاد دلیل اعتبار ماره نفی اون شک است، با هم دیگه تنافی ندارند. این شد حکومت. عدم لغویت هم لازم نیست. این وقتی که یکی از خطابین موضوع حکم دیگر را که خطاب دیگر دارد او را نفی کرد در موردی یا مواردی، و اون خطاب محکوم هم حکم را بر اون موضوع به نحو قضیه حقیقی یزک شرده بود، اینجا این حکومت می شود. بس حکومت دو تا قسم پیدا می کند، چون که سلش این است که قضیه حقیقی است. اینجا یه چیزی بگم برید فکر کنید. خب اگر قضیه خارجی بود، مولای از در وارد شد و عبدش گفت که اکرم هاولا علما، اشاره کرد اینا همه قضیه خارجی هاولا علما. مثلا در مسجد یک کسی نشسته بود، مولا که همین زور نگاه کردیه، یک کسی ذهنش گفت، گفت هازا لیس من هاولا علما، اشاره کرد گفت این از علما نیست. من دا به ذهنش هرچی آمده بود خودش میدانه. خب بلا اشکال این خطاب دومی حاکم است دیگه، اولی چی بود؟ اولی قضیه خارجیه بود، این حکومت و چهدم منافات این نفی موضوع بشود، اون قضیه حقیقیه بشود اینجور است. یا حکومت ملاک دیگری دارد، تأمل بفرمایید انشاءالله.